رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز چهارشنبه 30 اپریل. در آغاز سرخط خبرها، اعتراضگران جانبدار روسیه به بنای ولایت لوهانسک حمله بردند. وزیر دفاع روسیه به وزیر دفاع آمریکا اطمینان داد که روسیه به اوکراین تجاوز نخواهد کرد و شهبول میرزایف از فرودگاه دمدیدوای مسکو به بیمارستانی به نام ویشنیوسکی انتقال داده شد. تفصیل خبرها، بنابر گزارش های رسیده از شهر لوهانسک واقع در شرق اوکراین، یک گروه 3000 نفری جدای خواهان جانبدار روسیه در نزد بنای ولایتی رهپیمایی انجام دادند و بعضی از شرکت کنندگان رهپیمایی به داخل بنا حمله بردند. خبرنگاران گزارش دادند که 29 اپریل تقریبا 20 نفر جوانان پاره های آهن در دست شیشه تیرزه ها را شکسته وارد بنا، از جمله وارد دفتر رئیس ولایت شده اند. همزمان گروه های دیگر در بیرون بنا منتظر مانده‌اند تا جوانان آنها را نیز به داخل بنا اجازه دهند. بنا را پلیس پاسبانی نمی‌کرد. اتحادیه اروپا نام 15 نفر دیگر را اعلام کرد که برای نقششان در بحران اوکراین مورد تحریم قرار گرفتند. در این فهرست نام جنرال والری گراسیموف، رئیس ستاد نیروهای مسلح روسیه، جنرال ایگور سرگون که از وی رئیس خدمات کشف ارتش یا گرون نام میبرند دیده می شود. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه و چک هگل وزیر دفاع آمریکا اطمینان داد که روسیه به اوکراین تجاوز نخواهد کرد. این دو وزیر 28 اپریل در این باره تلفنی صحبت کردند. وزارت دفاع روسیه از قبل شویگو گفته است که نیروهای کشورش بعد از انجام مشق‌های نظامی از مرز اوکراین برگشتند و حالا در محل اقامت خود قرار دارند. به گفته منبع روسیه بعد از آن چنین تصمیم گرفته است که مقامات اوکراین اعلام کردند که نیرو های نظامی را بر ضد اهالی بی‌سلاح سفربر نخواهند کرد. شایگو همچنین گفته است توسعه فعالیت نیروهای آمریکا و ناتو در نزدیکی های مرز روسیه به سابقه بوده است. انتظار می رود که در مذاکرات ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو رئیسان جمهوری روسیه و بلاروس بحران اوکراین بررسی شود. این مذاکرات در حاشیه ملاقات شورای عالی اقتصادی اوراسیا در مینسک به نقشه گرفته شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پایان سلسله بازدیدهای خود از 4 کشور آسیا با نشانه حمایت آمریکا از کشورهای همپیمان خود در آسیا با نیروهای آمریکا و فیلیپین ملاقات کرد. وی در قلعه بونیفاچو در نزدیکی منیلا با سربازان گفت تحکیم پیمان ما بخش از دورنمای وسیع برای کشورهای ساحلی اقیانوس آرام است. سفارت تاجیکستان در روسیه خبر داد که شهبال میرزایف سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان را از فرودگاه دمدیدوای مسکو با ماشین یاری تعجیلی برای ادامه تبابت به بیمارستانی به نام ویشنیوسکی وزارت دفاع روسیه انتقال دادند. شهبال میرزایف ماه مرد در قسم نظامی واقع در ناحیه رودکی بر اثر بدرفتاری همخدمتانش معیوب شد. از بس که مقامات تاجیکستان تبابت او را بر عهده نگرفتند، برای کمک به این سرباز یک حسابی بانکی باز شده است. شرکت دولتی گازپروم روسیه میگوید تشدید تحریم های کشورهای غرب بر ضد مسکو بعد از بحران اوکراین برای گازپروم و نرخ سهمیه های آن میتواند پیامدهای جدی داشته باشد. ماه می در شهر دوشنبه هیئت‌های کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی مسئله عکس العمل با تروریسم را بررسی می‌کنند. در این باره دفتر مطبوعاتی شورای اتحادیه اروپا خبر داده است. چهارمین جشنواره بین المللی اتنو جاز که در دو سال یک مرتبه برگزار می شود سال جاری از 15 تا 18 می در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. در جشنواره امسال هنرمندان از روسیه، فرانسه، آستریا، آلمان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان شرکت خواهند کرد. با گفته امل خانم گجی و رهبری مرکزی فرهنگی باختر، جشنواره اتنو جاز زمینه را برای مبادله فرهنگی و خودشناسی ملی هنرمندان تاجیک با همتایان خود در کشورهای آسیای مرکزی و اروپا فراهم خواهد آورد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در تاجیکستان بیش از 15,000 لنته گیارگی را در میان ساکنان مناطق مختلف این کشور تقسیم کرده اند. برای چی؟ آیا تحریم های غرب بر ضد روسیه به تاجیکستان هم هست؟ تاجیکستان هم اثر می گذارد و از چی راهه؟ و در تاشکند یک توی عروسی آنگونه با شکوه و دبدبه برگزار شده است که مثلش را این شهر یاد ندارد. این تویی کی بود و چرا آن را پر دبدبه می نامند؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. نمایندگی پژوهشگاه تحقیقات آسیا و اروپای روسیه در تاجیکستان با تقسیم بیش از 15,000 لنته های گیارگی در میان ساکنان مناطق مختلف این کشور شروع کرده است. با گفته مسئولان این نهاد، این تدبیر در رابطه با 69مین سالگرد تجلیل روز غلبه ارتش شوروی بر آلمان نازی صورت میگیرد. اگر بعضی ها تقسیم این لنته ها را به خاطر گرامی داشت خاطره قربانیان و قهرمان آنان جنگ جهانی دوم دانند، بعضی های دیگر آن را رمز جاه طلبی روسیه در کشورهای پسا شوروی و ویژه در پس منظر رویدادهای اخیر اوکراین و بحران در مناسبات این دو کشور می دانند. همکارم شهلای گلخواجه در گزارش خود از شهر دوشنبه در این باره چنین می گوید.
نمایندگی بنیاد رشد روسیه پژوهشگاه مطالعات اوراسیایی در تاجیکستان میگوید به مناسبت 69مین سالگرد روز غلبه به تقسیم لنته‌های گیورگی آغاز کرده است. در این مرکه نزدیک به 150 دانشجوی تاجیک داوطلبانه شرکت کرده، قرار است تا روز 9 می 15,000 چنین لنته یا نواره‌ها را به ساکنان مناطق مختلف کشور تقدیم کنند. تیمور شخمایف، معاون رهبری این بنیاد، روز سه‌شنبه 29 اپریل با رادیوی آزادی گفت این نواره دورنگای نارنجی روسیه همچون رمز پیروزی در جنگ دوم جهان و گرامی داشت خاطره قربانیان و قهرمانان این نبرد است. او می افزاید:
هدف ما از تقسیم لنته های گیورگی در بین اهالی یادبود و احترام قهرمانان جنگ بزرگ وطنی است، زیرا با شرافت آنها امروز ما زیر آفتاب صلح و آرامی زندگی داریم. یعنی هر نفری که پیروزی بر فاشیسم را همچون جشن بزرگ اعتراف میکند و هر کسی که به آن ارج میگذارد، این نواره را به معنای آن که ما گذشته را فراموش نکردیم در سر سینه اش جا میدهد.
جناب شخمایف با اشاره به مشاهده های چندین سالش میگوید در روستای تجلیل از روز غلبه مرکه تقسیم کنی لنته های گیورگی در تاجیکستان از سوی مردم خوب استقبال می شود و اکثریت با افتخار این لنته را در سر سینه خود نصب میکنند. پهن کردن لنته های گیورگی در میان ساکنان تاجیکستان در حالی است که همین رمز را جدای خواهان اوکراین با طرفداری از عملکرد روسیه در اوکراین ببر کردند، اما در تاجیکستان به این جنبه توجه می شود. از جمله محمود جان دودوبایف، سخنگوی شهر خوجند، که هفته پیش در یکی از خیابان‌های این شهر به او هم لنته گیورگی رسیده است، میگوید
اون غلبه‌ای که پدر و بابایان ما کردند و نوال گشتند با اون رمزی که امروز نسبت میدهند کاملا جدا میکنه و اصلا جلد موقع من امیرت که من کاملا زید هستم. یعنی این غلبه مردم اتحاد شوروی بود و یکان ربط با اون چیزی که امروز مثلا تلقین میکنند، آموزش میدهند و با همین وسیله گویا که یک اندازه کار و عملهای دیگر به دست میزنند و یک اندازه غلبه های دیگر همین چیز به امیدوار هستند یا همین طرف میگن کاملا زید هستند.
در همین حال مسئولان شورای سابقه‌داران جنگ و مینا در تاجیکستان میگویند لنتای گیورگی هیچ ربطی به این جنگ و پیروزی آنها بر آلمانی فاشیستی را ندارد. رحمت قدرتوف رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مینا تاجیکستان گفت اصلا لنتای گیورگی در دوران جنگ و بعد آن وجود نداشت و تقسیم آن تنها طی چند سال اخیر در کشورهای پسا شوروی رویج شده است. جناب قدرتوف افزود
این هم سالهای آخری که همون استقلالیت دولت ها بدر در آوردن از همین سالها اساسا سرشدگی میشه.
اما تاریخ نگاران توجیک به جنبه مذهبی داشتن این رمز تاکید میکنند که تاریخ آن به قرن چوری میلادی روز میآید. به گفته آنها گیورگی مقدس از اولیای دین مسیحی است که چون حامی مردم حربی در زمان جنگ پذیرفته شده است. گفته میشود در آخر قرن 18 همین رمز را در ارتش روسیه وارد کردند و اردن گیورگی مقدس را به اون جنگاورانی که در جنگ های مذهبی کارنمایی نشان میدادند تقدیم می نمودند. سیف الله ملاجانوف تاریخ نگار تاجیک میگوید در سال 1917 بعد غالبیت بلشویکا در انقلاب با فرمان ولادیمیر لنین لنتا و اردن گیورگی مقدس من گردید. با این همه تحلیلگران تاجیک بر اینند که روسیه با پهن کردن لنتاهای گیورگی در کشورهای پسا شوروی میخواهد نفوذ خود را در این منطقه نشان بدهد. صفت برهانوف یکی از این تحلیلگران لنتای گیورگی را همچون رمز تصرف روسیه معنی داد میکند. او میگوید
یعنی که منظور استم در زیر دست من بیستی و همون لاتیچه های گیورگ بسته میگردی تا زنده هست. نو همون سوال نوید با بسری ما تکرار میکنند.
این گفتگوزارها در حال است که حکومت تاجیکستان اعلان داشت 69 سالگرد روز غلبه در کشور بدون گذراندن پرد یا رجه نظامی تجلیل کرده میشود. اما در این روز محافل و مراسم های ایدانه با شرکت جنگاوران و سابقه‌داران جنگی جهانی دوم در مکتب و دانشگاه ها و قسم های نظامی برپا میگردد که سری سینه کهنسربازان و افراد علایده لنتای گیورگی رو دیدن ممکن است. شهلای گلخواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تقسیم بیش از 15,000 لنتای گیورگی در تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
اتحادیه اروپا نام 15 نفر دیگر را اعلان کرد که برای نقششان در بحران اوکراین مورد تحریم قرار گرفتند. در اعلامیه که با نشر این نام ها ارتباط دارد، کترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت که وی از تشدید وضع امنیتی در شرق اوکراین نگران است. اشتون گفت آنانی که در فهرست تحریم ها جا داده شده اند با رفتار خود به تمامیت ارضی اوکراین و استقلالیت آن تهدید میکنند. در این باره گزارش دارد از همکارمان ساجده میرزا.
اتحادیه اروپا 15 نفر را بنابر نقش آنها در بحران اوکراین با تحریم های تازه مجازات کرد. این فهرست که روز 29 اپریل پخش گردید تعداد عمومی افراد تحریم شده را به 48 نفر رساند. این افراد حق ورود به اروپا را ندارند و دارایی هایشان در قلمرو اتحاد منجمد شده است. مایا کاسیانچیچ، سخنگوی رهبری بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز 29 اپریل در یک نشست مطبوعاتی با خبرنگاران گفت:
تحریمات از طرف کشورهای عضو اتحاد یک دلانه تصویب شد. آنها از طرف کشورهای عضو تطبیق می شوند. این یک ابزار سیاسی است از میان چندین تدابیر دیگر که ما برای حل بحران فعلی به کار می بریم.
با فهرست نو جنرال والری گراسیموف رهبری ستاد نیروهای روسیه و جنرال لیتنانت ایگور سرگون رهبری بخش استخبارات نظامی یا گرو شامل شدند. عضو دیگری گرو ایگور استریلکوف که در حادثه های شهر سلاویانسک شرق اوکراین دست داشته است نیز از جانب اتحاد اروپا تحریم شد. در این رویخط اسم نایب نخست وزیر روسیه دمیتری کازاک مسئول همایش قریم با فدراسیون روسیه یکجا با دست اندرکاران تصرف شبه جزیره از جمله سرگئی مینیالو رهبر موقت سیواستوپل، الک بلاونسف نماینده ماموریت پرزیدنت روسیه در قریم و الک ساویلیف وزیر روسیه در امور قریم درج شدند. دو مقامدار زن نیز بر روی خط سیاه اتحادیه اروپا وارد هستند. اینها اولگا کواتیدی عضو شورای فدراسیون روسیه از منطقه تصرف شده قریم و لودمیلا شویتسووا نایب رئیس دومای دولتی روسیه بودند. مسکو در پاسخ به تحریمات تازه گفته است که اتحاد اروپا باید شرم بدارد و افزوده است که تحریم‌ها به اعتدال در وضع بی‌ثباتی اوکراین کمک نمی‌کنند. سرگئی ریابکوف نایب نخست وزیر روسیه روز 29 اپریل تایید کرد که تحریمات به ساحه صناعت و کارخانه‌های روسیه که با تکنولوژی‌های جدید کار می‌کنند خلل وارد خواهد کرد. این به صورت عموم احیای ساختار سال 1949 است که در آن دولت‌های غربی پرده آهنین را پایان آوردند و اتحاد شوروی و کشورهای دیگر را از دسترسی به محصولات تکنولوژی محروم کردند، گفته است سرگئی ریابکوف. ریابکوف گفت این نگرانی که به دنبال تصرف شبه جزیره قریم روسیه به اشغال مناطق جنوب و شرق اوکراین اقدام میکند پایه و اساس ندارد. به فرق از تحریمات گسترده ایالات متحده که روز گذشته 28 اپریل جاری شد و چند نفری نزدیک به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را هدف قرار داد، تحریم های تازه اتحاد اروپا اساسا مقام های پایان تر را نشان گرفتند. در این رویخط همچنین رهبران جدای خواهان روس در اوکراین و چند نفر دیگر که در غصب بناهای دولتی در اوکراین نقش داشتند شامل هستند. سفیران 27 کشور عضو اتحاد اروپا فهرست تحریم‌های نو را روز گذشته در بروسل تصویب کردند. قرار شد که آنها روز 30 دوباره ملاقات کنند و تحریمات علیه افراد بیشتری را بررسی نمایند. در این ملاقات همچنین احتمال مرحله 30 تحریمات بحث خواهد شد. تحریماتی که بحث می‌شوند اساساً بخش انرژی، ساختار بانکی، خواجگی جنگل، دستگاه‌های تکنولوژی، تجارت و کالاهای قیمت‌بها را هدف قرار خواهند داد.
اعلان تحریم‌های نوبتی اتحادیه اروپا بر ضد دولتمردان روسیه برای بحران اوکراین. در گستره شوروی پیشین اکثری کارشناسان بر این عقیدند که امکان دارد این تحریم‌ها به کشورهای شوروی پیشین از جمله به تاجیکستان نیز اثری منفی گذارد، چون این کشورها با روسیه همکاری‌های اقتصادی دارند. تاجیکستان از روسیه سوزشواری می‌گیرد و پول‌های فرستاده مهاجران کاری بازار استعمالی تاجیکستان را گردان می‌کند. در مصاحبه با صابر وزیروف اقتصاددان تاجیک درباره تاثیر این تحریم ها پرسیدم.
وقتی به خوشنی رو بیلوسی به نظر میرسد که انتقال مبلغ رو کاهیش یافت با رشد اقتصادی جمهوری با در نظر داشت افزایش انتقال مبلغ رو به نظر گرفته است. درآمد بودجه هم از همین نظر به نظر گرفته شده است و استواری کل اسعار ملی ایمار هم به نظر داشت که همین عامل اساسی به نظر گرفته شده است. پس اگر بازی ما بازار رو نگاه کنیم امروز میبینیم که کرد اسعار ملی تاجیکی هم زیر از 5 از 10 مسلمانی گذشته رفته است. این گواهی افتاد هست که مشکلات ها واقعا هم به نظر هست. پس در اینجا بیاد این شبه گفتن جدید است که این واقعا هم تحصیل خود را و جمهوری تاجیکستان برساند و رسانده ایستاند.
به نظر شما به عنوان یک اقتصادشناس بیشتر کدام بخش های اقتصاد تاجیکستان می توانند آسیب پذیر باشند؟ اگر این نکته را در نظر بگیریم که هنوز هم تاجیکستان به استقلال کامل اقتصادی دست نیافته است.
مبلغ هایی که در تاجیکستان می آیند از حساب مهاجرت مهنتی یا سوی مالهایی که اکسپورت کرده می شوند، یعنی اساسا مصرف آنها برای خدمات رسانی و برای استعمال مالهای خوراکه مصرف کرده می شوند. پس در اینجا تاثیر اساسی و خدمات یعنی خدمات رسانی های اقتصادی هستند و به بازار استعمالی می رساند و این در برابر رشد اقتصادی جمهوری تاجیکستان هم تاثیر می رساند. به مانند ساحه ساختمانی هست، درآمد ملکی وقتی کاهش یافت مبلغ ها کم شدن ساحه خدمات رسانی هست
ببینید، چون تاجیکستان با روسیه داد و گرفت دارد و شرکت های زیاده هستند که با یکدیگر بین دو کشور همکاری میکنند، آیا در همکاری های چنین شرکت ها نیز میتواند آسیب وارد شود؟
حتمی با فعالیت شرکت های مثلا با مانند شرکت های موبیلی لاین هست، شرکت های موبیلی میگافون هست، اینها تاثیر خود را میرساند، زیرا که احتمالاً خود با بزرگی دیگر شرکت هایی هستند که به این کشور فعالیت میکنند حتما تاثیر منفی خود را به این شرکت ها خواهد رساند. اگر احتمالاً که کم شود کوشش میکنند که در اینجا مصرف های خود را کم کنند برای این تاثیر خود میتواند رساند.
بله، اقتصاددانان روسیه به نقشه گرفتند که در صورت بیشتر شدن تاثیر تحریم های غرب بر ضد روسیه، آنها از حساب بالا بردن نرخ سوزشواری یا نرخ نفت میخواهند همین ضرر را جبران کنند. چون تاجیکستان سوزشواری را از روسیه میگیرد، فکر نمیکنید که نرخ سوزشواری هم در تاجیکستان بالا خواهد رفت؟ و چون با سوزشواری چیزهای دیگر هم وابستگی دارد، نرخ ها عموما ممکن است در تاجیکستان بالا رود.
از چیزوی ضررهای تحریمهایی که میبیند، یعنی همون باجهای صادراتی، این را عملی میکند. چون ما سازشنامه داریم که زیاد از 1 میلیون تن از این مواد میتواند به طرف باجهای صادراتی کشور روسیه عهدهداریهایی که بین دو کشور اون اجرا میکند. و این برعکس از نقطه نظر ما تحریمها سبب پست شدن، یعنی کاهش
میتواند سبب پست شدن نرخها هم شود به نظر شما؟
شود، بله. ما فکر نکنم که نرخوی استعمالی پس شود. کوشی میکنم که ارزش سوزشواری پایان نرود، زیرا که سبب کاهش یافتن رشد اقتصادی میشود. براستی حتما بازارهای نوی جستجو میکنم و در اینجا یعنی برعکس بتم بسانسد جمهوری تاجیکستان هم شود، چون نرخو پایان هم رود. کوشش میکنم که در اینجا و با طریق جمهوری تاجیکستان و افغانستان و خود با پاکستان تنظیف این مالها تعمین کرده شود که این بتم به منصد جمهوری تاجیکستان هم بفرد.
مصاحبه ما را با صابر وزیروف اقتصاددان تاجیک میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
با وجود این که در ازبکستان توی های پر دبدبه یا پرشکوه ممنوع شده اند، باز هم یکی از سران عالم جنایی سلیم بای بچه یا سلیم عبدولیف نشان داد که این قانون به او دخل ندارد. بنابرای گفته شاهدان عینی، توی عروسی نبیره سلیم بای بچه به اندازه پرشکوه گذشته است که مردم تاشکند می گویند چون این معرکه عظیم را مردم این شهر یاد ندارند. برخی ها این معرکه را نه عروسی بلکه فستیوال ستاره های موسیقی روسیه با شرکت آوازخوانان مشهور ایاسیف کابزون، نیکلای باسکوف و سخنرانی های شومن والدیس پلش نامیدند. تفصیلات بیشتر درباره این توی عروسی از همکارمان سلیم ایوبزاد.
رسانه های برونمرزی ازبکی می نویسند یوسف کابزون در توی نبیره 22 ساله سلیم عبدولیف ملقب به سلیم بای بچه ترانه های سرود است که در ازبکستان ممنوع اند، یعنی سرود های زمان شوروی که از نگاه مقامات تاشکند تبلیغات ضد عنعنه و فرهنگ و تاریخ ملی به شمار می روند. طور معلوم چنین ترانه ها در برنامه کابزون زیادند.
Когда кипела Волжская вода
بغیر از محتوای ترانه ها، وزارت فرهنگ و ورزش ازبکستان هنرنمایی یوسف کابزون را در قلمرو این کشور از سال 2004 به این سو منع کرده است. نبیره سلیم بای بچه ملکه عبدولیه و با سرپرستی و فاتحه بابایش ماه فوریه نامزد یک همسنفی خود شد که بنابر منابع بخش ازبکی رادیو آزادی پسر یک صاحبکار موفق با نام حسن بوده است. این منابع همچنین گفتند که حسن در دبی نیز قصر دارد و از آنجا که عبدولیه نیز در دبی زندگی میکند، توی دو جوان نخست در اینجا برگزار شده است. یک منبع دیگر میگوید برای نوروسان نیز در دبی حولی جداگانه خریده شده است. در معرکه که در تاشکند برگزار گشت بر زمی آوازخوانان مشهور روسیه، اینچنین قهرمان روسیه به وکیل دومه دولتی الکساندر کارلین نیز شرکت کرده است. همچنین سرایندگان ازبکستان فرخ زاکیروف، نرگیز زاکیروف و یلدوز عثمانوا، سیورا نظرخان و دیگران هنرنمایی کردند. سوخی و برنده تو یکی از رهبران شبکه اول تلویزیونی روسیه والدیس پلش بوده است. بنابر معلومات رسانه های روسیه، سلیم عبدولیف یکی از سرپرستان سخاوتمندی هنرپیشگان روسیه به شمار می رود. برای نمونه آوازخوان مشهور فیلیپ کیرکوروف در صحبت با نشریه اکسپرس گازتا گفته است که بسیاری از سرالباس صحنوی او را برای سلیم عبدولیف خریده است. گفته می شود سلیم بای بچه همچنین همیشه با نیکلای باسکو و ماکسیم گالکین کمکی مالی می کند. یک کارگردان ازبک به شرط پنهان ماندن نامش به بخش ازبکی رادیو آزادی گفت عبدولیف بارها به کارگردان روس فیودور بندرچوک پول داده، از جمله خرج فیلمی او راته نه را پرداخته است. و غیر از این بندرچوک هر سال در بستانسرای عبدولیف در قریم استراحت میکند. سلیم عبدولیف یا سلیم بای بچه رهبر جنایی عالمجان توختاخونوف یا تایوانچیک را استادی خود میداند و ظاهرا از او پیروی میکند. توختاخونوف همیشه به سرایندگان مشهور الا پوگاچوا و سوفیا راتارو مبلغ های بزرگ میداد که این حالت اخیرا در فیلمی بدیعی با نام کوراژ تصویر یافته است. دعوت ستاره‌های هنری روسیه به توی و معرکه‌های خود در بین ثروتمندان ازبکستان رسم شده است. مثلا سال 2012 میلیاردر ازبکستانی علیشر عثمانوف به توی خواهرزاده‌اش فیلیپ کیرکوروف، ایگور کروتوی، گنادی خزانوف و آکادمیک آرتور چیلینگاروف را دعوت کرده بود. توی عثمانوف نیز خلاف قانون تنظیم معرکه‌های سرخرج برگزار شد. به غیر از این قانون که با تشبث رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف قبول شده است، اداره دینی این کشور نیز سال 2012 فتوا داده بود که مسلمانان باید از معرکه‌های اسرافکارانه خودداری کنند.
شکوه و دبدبه توی عروسی نبیره سلیم بای بچه در تاشکند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
دادگاه شهر دوشنبه اعلام کرده است که کارمندان پلیس در تخریب منازل زیست ساکنان محله بونه حصارک دوشنبه سهم ندارند. این هم در حالی است که 14 ساکن محله بونه حصارک دعوا داشتند که حکومت این شهر ضرر رسیده تخریب منزل‌های زیستشان را جبران کرده 50 کارمند پلیس را که در این کارگویا شرکت داشتند مجازات خواهد کرد. مومن احمدی همکارم در شهر دوشنبه این موضوع را به بررسی گرفته است.
دادگاه شهری دوشنبه شکایت 14 تن از ساکنان محله بونی حصارک را رد کرد. از تنقل قاسیموف دادرس دادگاه شهری دوشنبه روزی پنجشنبه 24 اپریل حلنامه دادگاه را صادر کرد و به این ترتیب شکایت ایده از ساکنان محله بونی حصارک را به اساس دانست. 14 ساکن محله بونی حصارک ناحیه اسماعیلی سامونی شهر دوشنبه دعوا داشتند که حکومت پایتخت ضرر رسیده در پی تخریب منزل زیستشان را جبران کرده و دادگاه 50 کارمند میلیسیایی را که در این کار دست داشتند مجازات نماید. اکرام تیشایف دعوگری اصلی از 14 نفر در این بحث در صحبت بر رادیو آزادی گفت که دادگاه دوشنبه نیز چون دادگاه ناحیه سینو بحث را به منفیت حکومت شهر و کارمندان مقامات انتظامی حل کرد، در حالی که به گفته او تخریب منزل‌هایشان غیر قانونی و زورآورانه صورت گرفته بود.
عرض بررسی پر نکردن، تحلیل نکردن. نکردگیش همین که باید همون رئیس ناحیه، سابق رئیس ناحیه باید جواب بده، خوایم خلاص بیرون برمده جنایت شده. اینو به طرز زورآوری رفته 14 اویل را خونوشو چپا کردن. موافق قانون باید سود قرار میبرود که خونه هم 14 اویل چپا کرده شود.
با تاکید جناب تشایف، کارمندان پلیس زیر رهبری سردار حفظ ترتیبات ریاست کارهای داخلی پایتخت کرامت الله رجبوف به یگان حجت رسمی منزل زیستی آنها را تخریب کردند که دادگاه این را نیز نادیده گرفت. اما از تنقل قاسیموف دادرس دادگاه شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت حلنامه در اساس قانونهای جاری کشور صادر شده است. جناب قاسیموف گفت بررسی شکایت تیشایف و هم محلانش نشان داد که منزل زیست او حجت نداشته است و آنها در محله بونی حصاره غیر قانونی منزل زیست بنیاد کرده بودند. از تنقل قاسیموف در مثال اکرام تیشایف گفت
خانه خسرانه، خانه خسرانه ساخته یگان حجت نداره او. بو پلیس کتمو بود چور ساتی خش دادیم زمین با همجا سوال دیم اوکی اگر حجت داشتی میگه حجت نداشتم و خونه را آیا کسی دیگر گرفته میگه ما او را نگاهی میکنم آیا گرفتم اما در برای ساختمون خونه یگان مایده حجت نداره ای با برزم یه حکومت بود زمینش داده او میگه که باید خیل میشید اکر زمین برای دولت که لازم شید میگیرسه زیوازش دست یا خونه میتر یا زمین میتر زمینش دادیم میگه خونه غیر قانونی ایوره یگان حجت نداره دارم خونه.
این دادرس گفت کارمندان میلیسه هم وظیفه های خدمتی خود را اجرا کردند و به هیچ قانونشکنی راه ندادند. در همین حال آینی حال بابو نظر و حقوق شناس تاجیک میگوید ساکنان با قرار یک رئیس منزل میسازند و رئیس دیگری آن قرار را بیکار میکند که در نتیجه ساکنان دیگر نمیدونند چی کار کنند. او میگوید قرارهای شخصانی منصبدار بیکار هم شوند در بیشتر موارد آنها جزا نمیگیرند، اما در مقابل ساکنان زیاد زیانی جدی میبینند. با باور خانم بابو نظر و این گونه بحث و علکه در جامعه ناراضگی اجتماعی را به بار آورده است.
مردم وقتی که طاقت طاق می شود دیگر مثلا پیشگویی کردن بسیار مشکل است. وقتی که وای می بیند که نه زندگی است نه یک خونه دارد و دست به هر چیز زده می شود، این ثبات جامعه رو ویران می کند.
ضمناً تخریب منزل ایده ساکنان محله بونی حصارک در 5 سال پیش صورت گرفته بود و شهرداری در جای این منزل ها گلگشتی زمانوی باغ پایتخت را بنیاد کرد، اما 14 ساکن منزلشان تخریب شده تاکنون سرسان و سرگردانند. این هم در حالی است که حدود 50 خانواده در محله بونی حصارک قبل از تخریب منزل‌هایشان برای خصوصی کردن خانه‌شان سندها را به حکومت ناحیه اسماعیلی سامانی پیشنهاد کردند. ولی مقامات این ناحیه بدون شهر 14 منزل را خصوصی نکرده حجت ها را پس گرداندند. بحث دادگاه اخیر در حال است که طبق پژوهش سازمان اجتماعی بنیاد اوراسیا 80% بحث های دادگاهی در تاجیکستان مربوط به مسائل منزلی زیستند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم دادگاه شهر دوشنبه و دعوای ساکنان بنی حصارک. و شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.